بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. السلام عليكم ورحمة وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الاولین و الاخرین. درباره نظام مطالعه ماندگار داشتیم صحبت میکردیم. جلسه اول به مطالبی در خصوص جایگاه مطالعه و کتاب و کتابخانی و اینها گذشت. در ادامه اون مباحث رسیدیم به راهکارهای ایجاد انگیزه برای کتابخوانی که گاهی اوقات گفته میشه، شنیده میشه که ما انگیزمون کمه، ضعیفه، خیلی میل شوق به کتاب خوندن و اینها نیست. خب یکی از عواملی که موجب افزایش شوق میشد به خود کتاب ها، فعلا به مطالعهش نه، خود اصلا کتاب و حالا کنارش مطالعه، این بود که ما حداقلش اینه که فضاهایی که کتاب در اونجا زیاده، مثل کتاب فروشی ها، مثل کتاب خانه ها، اتاق مطالعه، سالن های مطالعه، اونایی که مقداری پرتمطراق و با جذابیت های بالا، ببینیم اینها رو، فیلمشون رو ببینیم، عکسشون رو ببینیم. خود دیدن اینها خیلی اثر داره. اینایی که عرض میکنم همش با استدلال و دلیل و برهانه، ولی خب چون فرصت نیست دیگه نمیشه به این پرداخت که اصلا دیدن و مشاهده چه نوع تأثیری میتونه داشته باشه در این قضیه. شما هر روز یک بار تصویر یک کتابخونه مجهز رو ببینید، بعد یه مدت میبینید چقدر تأثیر کرد. دومین عامل بازدید از کتابخانه، نه فقط اینکه انسان تصویرش رو ببینه، فیلمش رو ببینه، برید بازدید بکنید. نمیخوادم برید، حالا تو وهله های اول دارم میگم ها، اونایی که علاقه ندارن برن فقط بازدید کنن، حالا اینکه بشینیم مطالعه کنیم و اینا، نه، برن ببینن بوستان کتاب، برید یه بازدید بکنید، گشتی بزنید 5 دقیقه، مجتمع ناشران همچنین، پاساژ قدس کتاب فروشی هایی داره، برید اصلا داخلش فقط یه نگاهی بکنید و برگرد. یا کتابخونه هایی که تو محوطتون هستن دور و بر، کتابخونه های حائری، کتابخونه فیضیه، کتابخونه های بروجردی، کتابخونه های زیادی الحمدلله تو قم هست. قم از این جهت چون فضای علمه بهتر. کتابخونه آیت الله مرشی دیگه، ایشون رو همه به کتاب میشناسن. نماز استیجاری میخون، میرفت کتاب میخرید. اصلا کسی بخواد تشنه کتاب بشه، بره به روح‌های مرعشی هم فاتحه و صلوات و ختم صلوات بگیره، همین که بره کتابخونه‌شو ببینه اصلا از نزدیک. بازدید از نمایشگاه‌های کتابی، نمایشگاه‌هایی که می‌ذارن تو هفته کتاب. آقا هفته داره، کتاب هفته داره، حداقل تو اون هفته انسان بتونه مقداری اونس بگیره. یا مثلا نمایشگاه بین‌المللی کتاب، یه مدت مجازی شده بود، خود نمایشگاه کتاب فوق‌العاده است. تکمیل و تزیین کتابخانه شخصی، هر انسانی، هر فردی باید کتابخانه شخصی داشته باشه. آقا کتاب گرونه، خب قرار نیست همه کتاب‌ها رو یک جا انسان تهیه بکنه که. به مرور زمان گاهی اوقات می‌بینید یه کتابی به انسان هدیه میرسه، گاهی اوقات یه با قیمت مناسب انسان کتاب رو تهیه میکنه. نه، امانت حالا بحث بعدیه. فعلا کتابخانه شخصی یعنی ملکی، که انسان خودش کتابخونه‌ای داشته باشه، یه قفسه انسان داشته باشه تو خونش، الان شما طلبه ای تو حجرتون یه قفسه خوب داشته باشید، ولو یه ردیف داشته باشه هیچ اشکال نداره. بعدها خانواده تشکیل میدید، کتابخونه داشته باشید، باید ترغیب بکنید به اینکه هر کسی یه کتابخونه داشته باشه برای خودش. اینکه هر کسی یه کتابخانه شخصی داشته باشه فوق العاده مؤثره در بحث ترغیب به کتاب. و اینکه اینو تزیینش بکنه، شلخته بلخته نباشه. حضرت آقا میفرمودن که کل دارایی منزل منو جمع بکنی توی وانت جمع میشه، اما چند وانت لازمه که برای کتاب خونم. حالا من یه جایی خوندم آمار کتابخونه شخصی حضرت آقا رو، خب میدونید ایشون خیلی دیگه شاید بشه گفت پرمطالعه ترین و تندخوان ترین فرد دیگه الان با این کثرت مشغله دارم میگم، بدون کثرت مشغله هم همچنین. در یه جایی میخوندم ایشون 40,000 جلد کتاب در کتابخونه شخصیش داره و این همه هم مطلع، این همه هم باخبر، میخونه، اکثرا هم اهل مطالعه است. خب ایشون یه چنین تعبیری داشتن و میفرمودن ما جز سبد کالامون باید این رو داشته. ببینید کسی دغدغش رو داشته باشه که کتاب خونه داشته باشه، آروم آروم پرش میکنه. اگه دغدغش باشه ها، میره پیدا میکنه. به هر حال لازم هم نیست حتما انسان کتاب نو بخره، این همه کتاب های دست دوم میفروشن کار کرده، خیلی ها هستن کتاباشون رو گذاشتن الان دیوار کتاب داری مثلا. بعد ببینید رفته رفته هی داره یه مقداری سخت‌تر میشه، از مشاهده تصویر بگیر تا حالا مطالعه در سالن مطالعه. انسان عادت بکنه بره تو سالن مطالعه کتاب بخونه، روزی یه بار برید بخونید. اونایی که الحمدلله عادت دارن، خب اونا که دیگه کلن اونجا میخونن. ببینید حجره محل مطالعه نیست که، حجره محل استراحته، عبادت محل داره، مطالعه محل داره، غذا خوردن محل داره. حالا نمیگیم تو حجره انسان مطالعه نکنه، عبادت نکنه، نه، ولی اصلی ترین محل مطالعه سالن مطالعه است. مثلا وضع شده برای همین. شما وقتی در یک رستورانی غذا میخورید با اون موقعی که تنها هستید تو حجرتون مثلا غذا میخورید، همون غذا رو هم دارید میخورید، اشتهاتون تو رستوران بیشتره، تجربه شده دیگه، برید تجربه هم بکنید. وقتی صدای جیرینگ جیرینگ این بشقاب و قاشق و همه دارن میخورن و حسن مثلا لذت میبره از خوردن اون، حالا نه فقط خوراکی هاش، انسان لذت میبره از مطالعه کردن برخی. وقتی وارد یک سالونی میشیم اینه همه دارن مطالعه میکنن، انسان اصلا شوق پیدا میکنه برای مطالعه کردن. صحبت درباره کتاب و معرفی کتاب، ما خودمون تو خونمون یه برنامه‌ای رو با اهالی خانواده گذاشتیم که آقا هر روز یه کتاب باید ما معرفی کنیم، یا من معرفی کنم یا اونا معرفی بکنن. سر سفره غذا مثلا یک دقیقه امروز یک اسم یک کتاب بگو با مؤلفش. هر روز انسان یک کتابی رو آشنا بشه باش، در حد آشنایی. یک چنین کتابی هم هست. بعد تو حجره با رفقاتون 5 دقیقه راجع به یک کتابی صحبت بکنید. شما چه کتابایی دارید؟ من چه کتابایی دارم؟ این چشم و همچشمی هایی که توی خیلی از چیزهای مذموم راه افتاده، اینو بیاریم توی ممدوخ، راجع به کتاب صحبت بکنیم. ما یه عموجه‌ای داشتیم، ایشون خیلی اهل کتاب بود، از همون پای اول هم همه کتابای تا پای دهش رو رفته بود خریده بود، حتی مال درس خارجش هم گرفته بود. قفسش پر بود، یه 2 قفسه داشت، یه ردیفش یه بخشش خالی بود. یه بار داشتیم نشسته بودیم صحبت می‌کردیم، این نگاه کرد گفت فلانی ببین اونجا اون قسمتی که خالیه اونجا جای المیزانه، یعنی دنبال المیزانم که اونم پر کنم. البته این که انسان فقط بره دنبال جمع کردن و انباشت کتاب، این میشه مصداق همون یحملون اسوارا، ولی اینا رو داریم میگیم از باب مقدمه برای خواندن، مقدمه برای خواندن. حالا ببینید مقدمش هم نباشه اب نداره، شما فضای خونه رو فضای علم بکن، فضای حجره رو فضای علم بکن. دیدید هنرمندا وقتی میرید خونه شون، مثلا یه کسی نقاشه، همه جا تابلوهای نقاشی و اینا، یه کسی اهل گچبری و ایناست، هر جا میری میبینی مجسمه و گچبری های مختلف و اینا. هر کسی در رشته خودش خونش رو آذین بندی میکنه. حالا ما رو با چی باید بشناسن؟ با کتاب میشناسن دیگه. میای خونه میبینی کتاب خونه آقا کجاست؟ اون ته اصلا دیده هم نمیشه. و یک نکته هم همراه داشتن کتابه. آقا کتاب رو باید در دست بگیریم، داشته باشیم، همراه داشته باشیم. همراه داشتن کتاب وحشت انسان رو میریزه، از بین میبره، انس میاره. کتاب رو انسان به دست بگیره. ما گفتم جلسه قبل دیگه، ما استادی قرآن داشتیم، میگه ببین قرآن قشنگ بزرگ، در دستت بگیر، داشته باش، نخونی هم اینو داشته باش. منتها عادت کردیم الان اینا همراهمونه. روزانه چقدر دست میزنیم به گوشی، چقدر دست به کتاب میزنیم. یه صلواتی خط کنیم. اللهم صل علی محمد. خب از اینا سری دیگه باید گذر کنیم. چرا شوق مطالعه نداریم؟ عواملی داره. یکیش اینه که به روش مطالعه آشنا نیستیم. دیدید دیگه یک کسیش هلا بلد نیست، لذا علاقه به شنا هم نداره، اما اگه یاد بگیره علاقه من میشه. برخی به خاطر آشنا نبودن به روش مطالعه شوق ندارن، دوست نداره چون بلد نیست. ماشین روندن رو دوست نداره، ولی اگه یه بار بیاد پشت فرمون بشینه یاد بگیره، اینه عجب چیزی. دوم اینه که آقا مطالعه میکنه، خروجی نداره، مطالعهش خروجی نداره. دیدید یه عده‌ای نسبت به کار بی‌رغبت میشن چون کارشون یه محصولی نداره. آقا شما مطالعه کردی، خب کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی رو که مال شهید مطهریه 6 جلد فرض بفرمایید مطالعه کرد، خب میگیم نتیجهش چی شد؟ خروجی نمیده مطالعهش. یعنی این رو شما به صورت یک نمودار درش بیار، سعی کن یه خلاصه ای، چکیده ای، ولو در حد یه آچهار یه چیزی بنویس، که حالا تو بحث آخرین حلقه از نظام مطالعه ماندگار بحث نوشتنه، اونجا هم خواهیم گفت. خروجی داشته باشه. این همه زحمت کشیدی آخرش یه برگه بنویس. حالا برگه مال زمان گذشته بود که یادداشت‌های دیجیتالی و اینها نبودن، الان کار راحت شده. که این خروجی ها رو بعدن هم میگم که کجا بنویسیم، چه جوری بنویسیم. باید عادت کنیم به نوشتن تا اینکه به خوندن هم علاقه مند بشیم. سوم اینه که کاربردی نیست مطالعاتمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما احساس نیاز نمی کنیم یا حالا مطالعه کنیم که چی بشه. میگن آقا سیر مطالعاتی شهید مطهری خوب از داستان راستان شروع کن تا برسه بپنم. میگه آقا اصلا چه فایده‌ای داره برام؟ این فایدهش رو باید حس بکنه که یه دور شما اینو خوندی چه فایده‌ای داره برام. سیر مطالعاتی آثار آیت الله مصباح، آثار حضرت امام، آثار حضرت آقا، بزرگان دیگه، اینها رو باید برامون ملموس بشه. اگه فهمیدیم که یک دور شهید مطهری خواندن چه فایده ای داره، انسان حس نیازش شکوفا میشه، میره سراغش. ببینید انسان دنبال رفع نیازه، دنبال رفع نیازه، هر جا نیازشو برطرف بکنه میره اونجا. کی انسان نیاز به کتاب و مطالعه و اینا پیدا میکنه؟ زمانی که بند یک کار و فعالیتی باشه. مثلا یکی از راهاش البته اینه، شما الان فرض کنید دارید میرید برای نماز جماعت، میرید یک مسجدی حسینیه، همین که وارد مسجد میشید می‌بینی جوان‌ها دورتون رو می‌گیرن یا دو نفر ازتون سوال می‌پرسن، یا تو حرم میرید زیارت می‌فهمن شما طلبید، یه سوالی ازتون می‌پرسن، یه شبهه‌ای ازتون می‌پرسن، بعد شما بلد نیست. اینجا مجبور میشید برید مطالعه بکنید تا بیاد جوابشو بدید. حضرت آقا در یک سخنرانی میفرمودن که بنده بعد از ریاست جمهوری فرصت‌های مطالعاتیم بیشتر شد، یعنی خیلی بیشتر مطالعه میکردم نسبت به قبل از ریاست جمهوری، در حالی که برعکس باید باشه. معمولا آدم کارش زیاد میشه فرصت مطالعه نمیکنه. از یکی از اساتید پرسیدم که این چه معنایی داره، خادم رئیس جمهور بشه باید کار کنه نه مطالعه، چون فرمود که درستش هم همینه، چون الان احساس نیاز بیشتری میکنه به مطالعه. الان حضرت آقا هر سال با دانشجویان جلسه داره، 19 دی با قومی ها جلسه داره، 29 بهمن با تبریزی ها جلسه داره، با مدده‌ها جلسه میذاره، تازه هر سال هم هست. اگه ایشون اهل مطالعه نباشه همه حرفا میشه تکراری. بعد چجوری میخواد سیاست گذاری بکنه، چجوری میخواد راهبری بکنه؟ بعدم میبینید حرفای تکراری تو صحبتاشون خیلی کمه. یه نمونه مثال میزنم براتون، سالانه حضرت آقا به اجلاسیه نماز پیام میده، پیام های حضرت آقا به اجلاسیه نماز، من دیدم اینا رو، شما هم برید یه بار ببینید. اصلا هر پیامی با پیام سال گذشته متفاوته. به حج پیام میده همچنین. چقدر ایشون مطالعه میکنه. یه زمانی میگفتم بحث رمان خوانی، ایشون میگفت من بیش از 1000 تا رمان خواندم، که این خودش یک بحث مستقلیه ها، که اصلا رمان چه فایده ای داره، چه ثمره ای داره. تسلط ایشون به تاریخ دنیا همینه. الان میخواد بزنه تو دهن استکبار با اسناد خودشون، میگه من یه رمانی خوندم. خب میدونید رمان ها هم واقعیات رو و تاریخ رو دارن میگن، خودشون نوشتن، تکذیبم نکرد. لذا اینجوریه، شما الان مبلغ میشید، احساس نیاز بیشتر باید بکنید. اگه اهل کار و فعالیت باشید احساس نیاز باید بکنید نسبت به مطالعه. اونجا میبینید چقدر شاید مدعی نیاز. اگه کسی اونو خوب تصور بکنه الان اون احساس نیاز هم ایجاد میشه. ببینید اون زمانی که مدافعین حرم میرفتن سوریه وقت نبود برای آموزش های طولانی مدت، مثلا آموزش 2 ساله رو در عرض 40 روز 30 روز میدادن میفرستادن میرن. اون 30 روز شخص چقدر حس شکوفا بود، فعال بود، یک دقیقه شو هدر نمیداد، میدونست اینجا کم بذاره اونجا میزننش. الان اینجوریه. الان شما نگو من 6 سال اینجا هم حالا انشالله میخونیم. 6 سال عددی نیست. شما تو این 6 سال باید جوری خودتو مجهز بکنی که فردا میفرستنت اقصا نقاط دنیا، در اقصا نقاط کشور باید فعالیت بکنید، کار بکنید، تلاش بکنید. وقت برای مطالعه نیست. اینی که میبینی آقا مطالعه میکنه این علل و عواملی داره، ولی الان اینجوری هم نیست که آقا هم وقت داشته باشه مطالعه بکنه. تو این لابلاها یه وقتی باز میکنه یه مطالعه میکنه، ولی اصل مطالعه رو اون زمان انجام داده. بنابراین احساس نیاز رو فعال بکنیم در خودمون. مثلا فرض بفرمایید حالا یکی نمیخواد با این سیر شروع بکنه، مثلا داستان راستان رو میبینه میگه خب این داستانه که اینو میخوام من به چه به درد میخوره، ولی بره ببینه که این چه فایده ای داره، کجا به درد میخوره، تا این حسش باز بشه کدوم بیشتر به نیاز ما نزدیکتره. خب و اما سایر عوامل، یکیش انس با گوشی و تبلت. انس داریم. یه طلبه‌ای به من پیام داده بود که من روزانه ده بار، من 15 بار مراجعه دارم. یعنی اصلا وقت و بی وقت، بعد کلاس، قبل کلاس، بعد وضو، قبل وضو، بعد نماز، بین الصلاتین، همه از بر میدارم، کاری هم ندارم و عادت کردم، معتاد شده، همینجور باید چک کنم برم برم کی پیام داده کی پیام نداده. یه عده اونس با لپتاپ دارن، بابا اینا باید برنامه ریزی بشه. یه عده اونس با تلویزیون دارن، میره خونه میشینه این سریال اون سریال، این فیلم اون کارتون، این برنامه، ببینیم این شبکه چی میگه، اون شبکه چی میگه. یه عده اونس با فضای مجازی دارن، ببینیم این کانال، اون کانال، این گروه، اون فرد، این سایت، اون همچی پرسه زنی دیگه، ولگردیه. ببین اینا ولگردیه مجازی هن، ولگردیه دیجیتالیه. طرف بازار رو واز میکنه، اوه این همه نرم افزار، هر کدومشو والا باز نصب کنیم ببینیم این چیه. ده تا مشابه دیگه هم داره، اونم باز کنیم ببینیم اون چه نرم افزاریه، این چه نرم افزاریه. دیگه با سخت افزار، نرم افزار، انسان وقتش میگذره متاسفانه. اونس با تنبلی که دیگه نگو. در مناجات شاکین که امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارد، الهی الیک اشکو نفسا بالسوء اماره، تا میاد میرسه به اینجا که میالتن الى اللهو و اللعب، یا لعب و اللعب، میالتن الى اللعب و اللعب. میاله چه صیغه‌ایه؟ مبالغه است دیگه. به شدت میل داره به لهو و لعب. لهو و لعب چرا؟ چون آسونه، تنبله، میره سراغش. مملوتن بالغفلت و سهو، اصلا خصوصیت نفس اماره اینه، انس گرفته نمیتونه مثلا این کتاب رو برداره بخونه، مثلا اینو میبینه وحشت میکنه، این همه اینو کی میخواد بخونه؟ قرآن هم که دیگه سر جای خودش، نحو البلاغه، دیگران. نداشتن برنامه، وقت هم داره ها، خیلی هم شاید تنبل هم نیست و انس واجد هم نداره، ولی یکی از علل اینه که برنامه نداره، برنامه نریخته. برنامه میگم یعنی چی؟ برنامه یعنی این، نگو که بله من در نظر دارم حضرت آقا که فرمود مثلا کتب شهید مطهری رو بخونید، شروع کنم. کی؟ چگونه؟ روزی چقدر؟ بیمی برنامه یعنی جزئیش کن. یکی از مشکلات ما در بحث اراده اینه، میگن اراده هیچ وقت به کلی تعلق نمیگیره، یعنی انسان منبعث نمیشه، انگیزش فعال نمیشه. بله من دوست دارم کتب شهید مطهری بخونم، این کلیه، جزئیش کن. به برنامه که مینویسی آقا به مدت 20 روز هر روز نیم ساعت، ساعت 9 احرام باید ببندی برای مطالعه. یعنی چی احرام؟ یعنی گوشی رو میذاری کنار، میری یک جای امن که امنیت داشته باشی از سر و صدا و بری بشینی مطالعه کن. بعد کتاب برداری، نگو که نرم افزارش هست میرم میخونم. نرم افزار نه، نرم افزار برای مطالعه نیست، نرم افزار برای تحقیق و پژوهش خوبه، برای مطالعه کتاب. حالا اگر دیگه هیچ چاره ای نبود دیگه میریم سراغ نرم افزار. الان کتاب، بری سراغ کتاب، کتاب بگیر دستت، طبع کتاب گرمه، طبع ابزار دیجیتالی سرده. انسان از مطالعه کردن در لپتاپ، حالا گوشی که واویلا، رفته رفته مغزش خسته میشه، سردیش بیشتر میشه. اما کتاب اینجوری نیست، بعد نور چشمم تقویت میکنه کتاب، این نه، صفحات دیجیتالی اینجوری نیست. لزوما انسان اونس بگیره، قشنگ کتاب رو دست بگیره. بعد تازه حالا چگونه ما پشت میز بنشینیم، چگونه نگاه کنیم، اینا دیگه یه سری اصول فیزیکی نشستن و نگاه کردن و ایناست که حالا توفیق شد بدن عرض بکنه. پس این برنامه رو خیلی جدی بگیریم. کمبود وقت، یه عده میگن ما وقت نداریم، یه عده درست میگن وقت ندارم واقعا، یه عده ولی نه احساس میکنن وقتشون کمه. ببین وقت رو باید ایجاد کرد، وقت که نمیاد شما باید بری سراغ وقت، وقت که سراغ شما نمیاد که. کمبود وقت رو با چی باید جبران، یعنی برطرف کرد؟ با برنامه ریزی، برنامه ریزی روزانه، برنامه ریزی روزانه. تو اوجت نشستی، رفیقت میاد میگه میا بریم بیرون، بیا یه فلان کار انجام بدیم، یه چایی گذاشیم، بیا دور هم بشینیم. نه نمیتونیم بگیم، بریم وسط مطالعه ای. ببین جوری باید خودت فرهنگ سازی کنی برای خودت که دیگران هم روش تو رو بدونن. نشستی تو اتاق مطالعه، داری مطالعه میکنی، چرا باید یه کسی به خودش اجازه بده بیاد شما رو صدا بزنه؟ بله یه کار ضروری باشه، اون که برش بحثی نیست. کار ضروری نباشه، چطور یک شخصی که در حال نمازه شما به خودت اجازه نمیدی بری وسط نماز ازش سوال بپرسی؟ چرا این خودش به خودش اجازه میده که بیاد از شما وسط مطالعه سوال بپرسه؟ به خاطر اینکه من احرام نبستم، دیگران نمیدونن که من احرام و مطالعه بستم، وگرنه به خودش اجازه نمیداد. اگه یک بار اومد شما بهش با احترام میگفتی که فلانی وسط مطالعه ام نمیتونم، شرمنده، آروم آروم دیگران بفهمن بدونن. انسان تو زندگیش باید یه سری اصولی داشته باشه که دیگران از این اصول با خبر باشن. وقت همه چی باید سر جاش مشخص باشه، وقت تفریحت باید معلوم باشه. آقا فلانی جمعه آقا میره تفریح، خیلی خوبه. فلانی فلان روز میره زیارت، اینجور نیست که دم بدم هر موقع دلت خواست بری زیارت و تفریح و بله. آقا استحمام وقت داره، روز جمعه اصلا برای بهداشت و نظافت و ایناست دیگه. و یه علتی هم که میگم، میگم ما کتاب نداریم. خب کتاب نداریم، یه برنامه ریزی باید بکنیم طولانی مدت، آرام آرام کتابها رو بخریم، یه سری کتابها به ترتیب اولویت، به ترتیب اولویت که چگونه کتاب بخریم مشورت نیاز داره. برخی از کتاب ها نیاز نیست، کتاب های مرجع شما میرید مطالعه میکنید دیگه، حالا دو سال یه بار یه کتاب مثلا شما نیازته میریم. برخی از کتاب ها خریدنیه، برخی از کتاب ها امانت گرفتنیه. امانت از کی بگیریم؟ از دوستت. دوستت یه کتابی خریده، برو امانت، منتها امین باش. یه بار یکی از اومده بازن کتاب گرفت، بعد تحویل داد، دیدم چقدر خط خطی کرده، گل کشیده، سوسن نوشته. گفتم برای این چه وضعشه، من یه نقطه نذاشتم اینجوری، مثل دوتا چشام ازش مراقبت کردم از این کتاب، این مثل کتاب خودش. تشر زدم بهش، بعدش هم دیگه بهش کتابم ندادم. بعد باید جبرانم بکنه ها، اون زامنه، اون فرد زامنه. الان مثلا ما تو خونمون همسایه میاد، مثلا بچه ها میان که این کتاب میتونیم بدیم. یک کتاب خریده بودم چوغک، مال بچه ها بود، خیلی کتاب زیبایی بود. بعد اینو از بچه های همسایه اومدن گفتن که بدم اینو ببره مطالعه کنه. گفتم ازش شرط میگیری، تعهد میگیری، همینجوری که دادم همینجوری هم تحویل میگیری، اگه میتونی ولی ببری. بعد کتاب میخوای مطالعه بکنی، این اینجوری محکم بازش بکنی، این لاش یر بخوره، نمیدونم جوری ورق بزنی که اینش بشکنه، چای بریزی روش، مثل چشات باید مراقبت کنی. نیومد دیگه، تو که نمیتونی در از امانت مراقبت بکنی، خب دیگه برو بخر. اگه میخرید این کارو نمیکرد باش، اینجوریه. لذا بذار بگم بخیله، بذار بگم بخیله، اشکالی نداره، ولی من کتابم رو نمیدم اینجوری بشه. حالا یه موقعی از طرف واقعا امینه، مراقبه، حالا سهوًا مثلا اتفاق افتاد، دست خودش هم نبود، ولی نه، یه عده اینجوری نیستن، دور از محضر شما. آقا یه نکته بگم، حالا راجع به اون نداشتن کتاب این تمومش کنم. آقا این همه کتابخونه هست، مثل زمان سابق نیست الان، بری تو از کتابخونه امانت بگیری. من قبل از طلبگیم هم عضو کتابخونه بودم، الان هم کارت کتابخونه رو دارم. چقدر میرفتیم مطالعه میکردیم، امانت میگرفتیم، همه جا الان هست دیگه، یک بار ثبت نام میکنی به همه کتابخونه ها دسترسی داری، میتونی بری مطالعه امانت بگیری بخود، یا از رفیقت میتونی امانت بگیری. بعد اون وقت از کسی که بیشتر هم امانت میگیری یه هدیه هم بهش بده، باقاش دستت ما در نکنه، ما مثلا شما 100,000 تومن دادی کتاب من مفت خوندم، حالا اینم یه فلافلی خریدیم، بیا با هم بریم این دفعه هم مهمون من باش فلافل. درباره علل بی‌رغبتی به مطالعه تحقیق میدانی کنید. یعنی چی؟ یعنی این که الان فرض کنید تو بین خودتون یا تحقیق کنید ببینید آقا چرا ماها راغب به مطالعه به اون صورت نیستیم، یا مثلا اگر تو فامیلتون بچه های کوچیک و اینها هستن، یا 7-8 نفر، برید ازشون تحقیق بکنید، بعد راهکارم بدید که بابا ما تو مسجد 10 نفر از مسجدی ها میان، از اونا، از طبقات مختلف، بعد این خود همین تحقیقه باعث میشه که خود شما هم را بیفت. شاید به 20 تا علت رسیدید، بعد راهکارهای مختلف شما به هر حال مهندسی فرهنگی میخواید بکنید جامعه رو، فردا میرید تبلیغ میبینید که آقا طرف بی سواد، باید اینو وارد سیر مطالعاتی بکنید، راهکار میخواد، یه صلوات هم میخواد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برادر، مطالعه یک فراینده، مرحله به مرحله، نقطه نیست که بگیم خوندم تموم شد، یه فرایندیه قشنگ، مرحله به مرحله میری جلو. این یک. دو، مطالعه نظام داره، قشنگ به هم مرتبطه، انسجام داره این عناصرش با هم دیگه. وقتی که تمام شد میگن بله من مطالعه کردم، نگو که من کتاب شهید مطهری رو خوندم چیزی یادم نیست، پس مطالعت ناقص بوده، فرایند رو خوب طی نکردی. چرا من باید این همه وقت بذارم کتاب شهید مطهری رو بخونم بعد آخرش بگم که یادم نیست؟ و مهمترین نکته، ببینید توی این فرایند و توی این نظام مطالعه در حقیقت کاری که داره اتفاق میفته اینه که شما دارید ذهنتون رو تربیت میکنید، تربیت ذهن. شما چطور عضلات خودتون رو تربیت میکنید برای بدنسازی؟ میگید آقا ببین این ورزیده است بدنش، 10 سال کار کرده، ما چند سال تو ذهن برای ذهنمون وقت گذاشتیم کار کردیم، شده یک ذهن تربیت شده که الان میتونه خوب مطالعه کنه، سریع مطالعه بکنه، سریع یادآوری بکنه، تربیت شده. بعد خواصی داره این ذهن تربیت شده ها، خواصی داره. اون زمانی که شما مثلا 5 دقیقه وقت داری یه کتاب 100 صفحه‌ای رو هم بهت دادن، بعد الان نیاز داری به این کتاب، میدونی چجوری باید از این کتاب استفاده کنی، میتونی مهندسی بکنی مطالعت رو، هدفمند بری جلو، نه اینکه از همون بای بسم الله برداری تا آخرش بخونی. اینو انشالله عرض خواهیم کرد. و اما وارد مراحل عملیاتیش بشیم، فرایندی که عرض کردیم، اولین مرحله کار با چی بود؟ کتاب. بلد باشیم با خود کتاب کار کنیم، یه سری توصیه های ایمنی همینجا بگم براتون. برادر آقا از کتاب خوب امانت داری بکنید، از کتاب های خودتون حساس باشیم نسبت به کتاب. آقا چرا لای کتاب رو هر چقدر میخوای همجوری بازش میکنی؟ باز میکنه روش یه چیزی هم میذاره. چرا روی کتاب مثلا بشقاب میذاریم؟ چرا کتاب همینجوری ولوه؟ کتاب رو بذاریم دو جای خودش. برای برخی از کتاب باید جلد بگیریم. کتاب رو ننویس. بله مشخصات خودتو بنویس که این معلومه شمال کیه، ولی دیگه مهر نزن بهش، استامپیش نکن، گل نکش، بوته نکش، شعر، غزل، نقاشی، قلب. طرف دیدید مثلا داره الان ورق میزنه، از بس آب دهن زده به این، پر آب دهنه، بعد این آب دهن رنگی هم از گاهی اوقات میبینی رنگی هم شده. این کارهای بچگانه است اینا. خود کتاب نویسی اصولی داره، چگونه کتاب رو بنویسیم، مثلا بنویسیم یا ننویسیم، حالا بخوایم بنویسیم با چی بنویسیم. کتاب درسی رو با غیر درسی باید فرق گذاشت. سیوتی میخونید، منطق میخونید، خب این یه جاهایش لازمه بنویسید، اما چگونه. من کتاب سیوتیم الان موجود، مغنیم الان موجوده، لومه هم الان موجوده، بیارم نگاه بکنی ببینید با حساب کتاب نوشتم، برخی جاهاشو زیادم نوشتم، منتها چجوری طرف مثلا استاد هرچی از دهنش در اومده نوشته، یه جوکی هم مثلا این وسط گفته این پایین به عنوان تبرک اونم نوشته. خب بله، آشنایی با اصل کتاب، اینو که گفتم خدمتتون، یعنی این تا حالا که داشتیم بحث میکردیم با خود کتاب، درباره کتاب داشتیم صحبت میکردیم با مصداقش، نه با خود کتاب. دو، تا حالا راجع به چی داشتیم صحبت میکردیم؟ خود کتاب.
راجع به کتابخانه صحبت کردیم.
اب نداره و خود کتابم داخلش بود. وارد مصداق نشده بودیم. حالا میخوایم وارد مصداق بشیم. یه کتابی الان شما تصمیم گرفتی بخونی. اولین کاری که میکنیم نگاه اجمالی و یک نگاه مروری به کل کتابه. نه اینکه بری مستقیم از فصل دوم شروع کنیم بخوندن. بعد میگیم خب آقا این کتابو کی نوشته؟ نمیدونم. انتشاراتش نمیدونم، چاپ چندومه نمیدونم، برای چی نوشتن اینو، بابا اصلا هیچی نمیدونه، فقط ورداشته خونده. یه شناخت شناسنامه ای باید به کل کتاب داشته باشه. حالا میگم شناخت شناسنامه ای از باید. این تفسیر نمونه است. ببین اولا یه جلدشو نگاه بکن، این ببین اصلا چیه، این عطفش رو ببین، پشت جلد، روی جلد، انتشاراتش، چی نوشته، اینو مال سال چنده، ببین شناسنامه داره این. آدم با یکی مثلا میخواد دوست بشه، یا اهل کجایی، چه میکنی، مستقیم نمیریم سر اصل مطلب، آروم آروم. بله مثلا الان از ما بپرسن فیپا یعنی چی، شابک یعنی چی، نمیدونم یعنی چی، این اعداد ارقاما چیه؟ بی پی 98 اسلش میم 7 شماره پلاک ماشینشه طرف نوشته اینجا، این چیه؟ آی اس بی ان چیه؟ اینا رو تا آدم آروم آروم بدونه خب فایده داره ها، نمیگم همجوری مفت انسان چیز بدون. ببین فهرست داره، بعد فهرست وارد مطلب شد. خب نگاه تفصیلی و ایجاد انگیزه بعد از نگاه اجمالی به کل کتاب. کل کتاب یعنی هم فیزیکش رو ببین، هم داخلش رو ببین، شناسنامه‌اش رو ببین، مؤلفش، بعدش هم عرض به محضرتون که مثلا چند صفحه است، چند بخش داره، کلی دیگه، یه چیز کلی. چکیده داره، نمیدونم مقدمه داره، منابع داره. خب بعد وارد نگاه تفصیلی میشیم که اینا رو حالا دونه دونه بعد توضیح میدم خدمتتون. بعدش شما وارد خواندن میشید که این خواندن باید سرعت درش لحاظ بشه و همچنین دقت، که با یادداشت برداری شما دقیق میشید، عمیق میشید، هم دقت هم عمق هم سرعت. بله آره آره همش جمع میشه. آره ببینید آرام آرام روز اول فرض کن یه کسی الان اومده نشسته پشت فرمون، بیش از 20 نمیره، نمیتونه بره اصلا روز اول، معمولا اینجوریه. ولی بعد یه مدت، بعد اون وقت تو روز اول هم میخوای باهاش صحبت کنی، میگه آقا صحبت نکن، حواس من پرت نکن، 20 داره میره، اونم تازه هیچ کی هم نیست تو خیابون، صبح زود
بیابونه،
10 تا آیت الکرسی خونده، 10000 تومان صدقه داده، 10 تا آیت الکرسی خونده، کلش هم آورده جلو شیشه داره میرونه. بعد یه مدت، بعد یه مدت این الان داره 120 میره، چایی که قضا و بعد حرف هم میزنه با گوشی، درس هم داره میخونه. آره دقت میکنی، این اینا به هر حال دیگه به خاطر رسیده. خب حالا اون نگاه اجمالی که مرحله دومش بود، یا بگیم مرحله اول خود کتاب بود، که این یعنی چی نگاه اجمالی و مروری به کل کتاب؟ در این نگاه اجمالی اسم کتابو دقیق قشنگ توجه کن که چیه، دقیق چیه. این میگه آقا کتاب ابراهیم هادی رو خوندی؟ میگیم کتاب ابراهیم هادی نداریم، اسم داره، اسم داره، با اسمش یاد بگیر. الان شما مثلا اسم یک کسی علیه، شما مثلا یه چیز دیگه صداش بزن، میگه برادرم اسم ملیه، یا مثلا بگو که علی محمد، یه چیزم بهش اضافه کن. یا اسم یک کسی محمد حسینه، شما مثلا بهش بگو محمد جعفر. بعد بیا چه فرقی میکنه الان ابراهیم هادی با سلام و ابراهیم؟ چرا فرق داره؟ موضوع کتاب برادر، این موضوع چیه؟ موضوع ها، موضوع با عنوان فرق داره، فرقش چیه؟
تبار علمی شو
آره ببینید، موضوع اونیه که مطالب این کتاب راجع به اون داره میچرخه. عنوان اسم کتابه، اسمه. الان یه فیلم سینمایی فرض بفرمایید، چه دیدید؟ چرا؟ موضوع چیه؟
شهید چمران،
مثلا زندگی شهید چمران. خب اسمش چیه؟ چه؟ این اسمشه، اما موضوعش این. اون وقت شناخت عنوان و موضوع خیلی مهمه، مخصوصا موضوع که شما میخواید ذهنتون رو تربیت بکنید، باید با طبقه بندی های موضوعات آشنا بشید، موضوعات اصلی، فرعی، زیر شاخه ها، تا یک درختواره و یک طبقه، یه درختواره طبقاتی تو ذهنتون خوب شکل بگیره به مرور زمان. آشنایی با مؤلف، آقا اینو کی نوشته؟ فلینظر الانسان الی طعامه، ببین این از کی داری اخذ میکنی علمت رو؟ هر کتابی رو که نباید خوند که، هر غذایی رو که نباید خورد که. کدوم کتاب ها مفیدن؟ ببینید مؤلف ذهنیتش، نگاهش، شخصیتش، اعتقادش، اینا همش اثر داره. چرا درباره شهید مطهری حضرت امام فرمود بدون استثناء همه آثارش مفیده برای عامی و خواص؟ مفیده دیگه، آقا برو بخون. اینجوری تاییدش کردن، اینجوری تایید کردن. لذا آروم آروم شما یه مؤلف شناسی هم یاد میگیرید. اینا تو رجال خیلی تاثیر داره، تو علم رجال. مثلا طرف یه عمریه در اصول کافی میخونه، میگیم خب اصول کافی کی نوشته؟ میگه کلینی نوشته. میگم برادر کلینی، اولا کلینیه، ثانیانم که حالا این کلینی کیه؟ کیه؟ راجع بهش یه صحبت کنی دو دقیقه دو هیچی نمیدونه. خب هیچی نمیگه. خب این به خاطر اینه که یه شناختی راجع به مؤلف پیدا نکرده. آقا عمالی، این هم میگن عمالی عمالی، یا عمالی چی هست حالا این عمالی؟ میگه آقا چند نوع عمالی داریم، چندین نفر عمالی نوشتن، اینا دیگه مربوط میشه به همون تاریخ افراد که حالا توی فقه بیشتر بحث رجاله. هدف از تدوین کتاب، این آقا چرا این کتابو نوشته و من چرا میخوام اینو بخونم؟ دو تا مطلبه، این چرا نوشته، من چرا میخونم؟ این چرا نوشته رو من کجا باید بگیرم پیدا بکنم؟ اینو باید برم تو مقدمه، تو مقدمه کتاب. اگه نوشته که خب، اگه ننوشته از جاهای دیگه اگه تونستم، نتونستم هم که دیگه از مجموع آدم یه حدسی میزنه دیگه اینو برای چی نوشته. معمولا مقدمه می نویسن، پیشگفتار می نویسن، درآمد می نویسن، مقدمه یک دو، که معمولا هم ماها حوصله نداریم مقدمه رو بخونیم. نمیدونم شما مقدمه کتاب داستان راستان رو خوندید یا نه. از خود کتاب داستان راستان شیرین تره. مقدمش کلن میاد توضیح میده من اینو چرا نوشتم، وقتی نوشتم بهم چی گفتن دیگران، ها مفصل توضیح میده. که وقتی شما مقدمه رو میخونی تازه علاقه من میشی به خوندن کتاب داستان راستان و اینکه چجوری باید بخونی. یعنی خود هدف تدوین کتاب در هدف شما هم اثر میگذاره و همچنین در روش شما، که حالا میگم. بعد میاد فهرست مطالب رو میبینی، دیدید دیگه، یه فهرست اجمالی معمولا میذارن، ساختار مباحث که مثلا چند فصله، چند بخش، موضوعاتش چیه. ولی نگاه اجمالی بکن دیگه، نگاه اجمالی بکن، چند فصل داره، چند بخش داره، عناوینش یه نگاهی بکن. نمیگم برو دقیق مطالعه کن، نه یه اجمالی ببینش اینها رو. بعدش هم فهرست تفصیلی، گاهی اوقات مثلا دو تا فهرست میزنن، فهرست اجمالی که یه صفحه است، فهرست تفصیلی مثلا 3-4 صفحه. اینا یه نگاهی بکن، یه مروری بکن. و اون مقدمه ای که گفتیم باید بخونین، هدف رو میفهمید، بعد برچه اصولی اینو تألیف کرده، چجوری گردآوری کرده. وقتی شما بفهمی که آقا این کتاب رو با چه زحمتی نوشته، قدرش رو میدونی. مادرتون قضا میپزه براتون در چه حالی؟ فرض بفرمایید خدا انشالله به همه مادرها عافیت کامل بده، مثلا بیماره، بعد شما وارد میشی خونه، میبینی که عطر غذا پیچیده، بعد با چه مشقتی این غذا رو مادرتون تهیه کرد. اصلا اون غذایی که میخوری با یه حس دیگه ای میخوری، که آقا با این زحمت و مشقت مثلا در بستر بیماری برای من غذا درست کرد. حالا شما فرض کنی میاد میبینید که مرحوم علامه طباطبایی میگه من المیزان رو تمام کردم، که شب 23 ماه مبارک رمضان. علامه جعفری شرح نهج البلاغه نوشته، آخرین تمامم نکرد، تمام نشد، آخرین جلدشو صفحه آخرشو نگاه میکنی میشه بعد این کتاب، این جلد تمام شد کی و کجا؟ در بیمارستان لندن، مثلا ساعت نمیدونم ساعت نوشته یا نوشته، روز فلان، تاریخ فلان. یعنی اونجا رفته بود برای عمل، که بعدم دیگه به رحمت خدا رفت، در حال چی؟ در حال بیماری کتاب نوشته. خیلی فرق میکنه یه کسی مثلا در حال عشرت و تفریح و عیش و نوش و اینا به کتاب بنویسه، این خیلی فرق میکنه باشه، خیلی فرق میکنه. بعد مضمونش هم آشنا میشید، بعد روش. گاهی اوقات خود مؤلف تو که مقدمش میاد میگه که آقا اینجوری بخون، این مدلی پیش برو، هدفم این بوده، این کارو بکن. یه خودش یه پیشنهاداتی داره اصلا برای شما. گاهی اوقات میبینید 300 صفحه خوندید بعد میگه من اگه میدونستم اینو از همون اول رعایت میکردم. گاهی اوقات مثلا طرف تو مقدمش مینویسه اگه میخوای از این کتاب استفاده بکنی اول اون کتابو بخون، 10 صفحه است، بعد بیا اینو ببین. اینجوری میشه دیگه. میگن ابن سینا رضوان الله علیه معروفه، حالا کاری با درستی و اشتباه بودن داستانه نداره، ولی اصل داستان اصلش یه چیز عقلاییه. میگن یه دورگردی بوده کتاب میفروشه، مثلا کتاب دست فروش بوده، یه کتاب میگیره میخونه، مطالعه میکنه، چیزی متوجه نمیشه. دور دوم، سوم، چهارم، پنجم، میگن تا 40 بار میخونه و هیچی نمیفهمه. مرور میکرده، عبور میکرده، از یه جایی میبینه که یه کتاب دیگه با همین نامم هست، نوشته جلد دو. جلد دوشو برمیداره میخونه، جلد یکو میفهمه. نگو فهم جلد یک مترتب بر دو بوده، یعنی دو هم باید میخوندی کلشو یه جا میفهمیدی. حالا اصل ماجرا رو میخوام بگم، و فردا نگید بگه بله ابن سینا اصلا یه چنین قضیه اصلا نبوده دربارش، چه باشه چه نباشه، اصلا داستان تخیلی باشه، اصل قضیه درسته. خب مقدمه خواندن یه مقدار حلم میخواد، حوصله میخواد. آره اون حوصله رو باید داشته باشی، به خودت این ریاضت رو باید بدی. خب وقتمونم تمام شد دیگه، نمیرسیم بعد. بعدش انشالله وارد بحث نگاه تفصیلی میشیم و سرعت مطالعه و یادداشت و الی آخر. و صلی الله علیه.